السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و آرزوی قبولی طاعات در این ایامی که به پایان ماه مبارک رمضان نزدیک میشه. تشکر میکنیم از اینکه لطف فرمودن و بنده رو به جمع محترم شما که متصدیان تعلیم و تربیت در محیطی خارج از کشور هستید دعوت کردن. گرچه محیط اینجا به لحاظ فرهنگی و دینی هیچ تضادی بلکه تفاوت مهمی با محیط فرهنگی کشور نداره و به یه معنا نمیشه گفت به معنای دقیق کلمه که شما در قربت هستین، ولی در این حال علی رغم اشتراک دینی و جغرافیایی ما با اینجا، همون تفاوت زبان و تفاوت احیانا مذهب در مواردی ممکنه نوعی جابجایی و تحول در فرهنگ، نوعی تفاوت و تنوع فرهنگی رو به وجود بیاره، به خصوص که اینجا فقط با فرهنگ عربی روبرو نیستیم که حالا بگیم تفاوت زیادی با فرهنگ ایرانی نداره و هر دو ریشه یا سابقه مشترک اسلامی دارن، بلکه در کنار او با نوعی فرهنگ مصرفگرا و وارداتی غرب هم نه از نوع ریشه‌ای و بنیادی بلکه از نوع سطحی و مصرفگرای اون مواجه هستیم، به هر صورت نوعی آب با آب شدن. بنده دو سه تا نکته و سعی میکنم به اختصار راجع به تعلیم و تربیت عرض بکنم و ارتباطش با انسان شناسی به تناسب این جمع محترمی که خدمتشون هستیم. ولی مقدمتاً این رو عرض بکنم که مهاجرت هرچند کوچک به لحاظ مسافت، حالا شما عرض کردم اونجا خیلی مهاجر و بیگانه محسوب نمیشه، یه فاصله یکی دو ساعته با ایران ضمن اشتراک وسیعی که فرهنگ این طرف آب و اون طرف آب داره، در یک جامعه اسلامی بالاخره هستید، نمیشه اینجا رو تعبیر قربت و بیگانگی و مهاجرت به اون صورت قلمداد کرد. ولی در این حال نوعی مهاجرت، هر مهاجرتی اگر درست مدیریت نشه، از جمله تو عرصه تعلیم و تربیت یکی از دو مشکل پیش میاد، یک جنبه افراط و یک جنبه تفریط ممکنه پیش بیاد. و اگر درست مدیریت بشه مهاجرت و به طور خاص تو همین عرصه آموزش پرورش تعلیم و تربیت، خود مهاجرت میتونه یک نکته مثبت باشه، میتونه منشأ تحولات مثبتی باشه در گسترش فرهنگ اسلامی ایرانی، در ریشه دار کردنش در خارج از کشور، و از اون طرف در انتقال تجربیات مثبت سایر ملت‌ها به داخل کشور. بالاخره مهاجرت عرض کردم اگر درست مدیریت بشه منافع دو سویه داره، اما اگر درست مدیریت نشه و تو عرصه تعلیم و تربیت و حفظ هویت اسلامی ایرانی که یه نقش عمدش به عهده شما هست نتونیم درست مسئولیتمون رو انجام بدیم، عرض کردم یکی از دو اتفاق میفته. یه اتفاق که رایج‌تره، مستحیل شدن نسل جوان در فرهنگ و جامعه ایست که در او به سر میبره، یعنی جامعه مقصد. بعد از یه مدتی به خصوص اگر دوام پیدا بکنه، بعد از یک نسل دو نسل اساسا هیچ نوع تمایزی و تفاوتی دیگه قابل شناسایی نیست. یه وقتی یه استاد هندی که در دانشگاه غرب درس میکنه میگفت که پسر من از من پرسیده که اونجا به دنیا آمده و رشد کرده. میگفت پسر من از من پرسیده که هندی بودن یعنی چی؟ میگفت هرچی فکر میکرد چی باید بهش بگم، جزئی که تو یک نژادی داری، رنگ پوستت و این تیپولوژی ساختار وجودیت یه جور دیگه است، دیدم من هیچی دیگه نمیتونم بهش بگم جزئی که بگم از چه پدر و مادری به دنیا آمدی و پدر مادرانت پدرانت در کجا زندگی میکردن، و الا به لحاظ فکر و اخلاق و رفتار هیچ تفاوتی با یک نوجوان امریکایی نداشت. عرض کردم اون مشکل اینجا خیلی وجود نداره، چون فضا فضای مسلمانیست بالاخره. پس یک خطر اگر درست مدیریت نشه و تعلیم و تربیت رعایت نشه، خطر مستحیل شدن نسل. حالا شون اونایی که مسنترن ریشه های وجودیشون تو خاک فکری مملکت هست، اما نسل جوان کاملا تابع محیط و آب و هوا و فضا و وارداته از طریق رسانه، محیط، یکیش هم خانواده است که خود خانواده هم یه اقلیت محسوب میشه. کم کم شرمنده شدن از هویت اسلامی ایرانی، به هیچ گرفتن خود، فراموش کردن ریشه های خود. و البته وقتی از ریشه ها صحبت میکنیم هیچ اشاره به تعصب نداریم، تعصب و تکبر و چه تعصب ایرانیگری، تعصب عربی، هیچ نوع تعصب. اولین تعصب ما به عنوان انسان تعصب در انسان بودن و مسلمان بودن. تفاوت ها محترمن، تفاوت نژاد، زبان، فرهنگ قومی محترمن، همین، بلا امتیاز نیستن. خطر دومی که تهدید میکنه وقتی کسی از کشور خودش وارد یه جای دیگه میشه و طبیعتاً تبدیل میشه به اقلیت، به خصوص اگر مورد توهین و تحقیر قرار بگیره و یه مقدارم بیرگ و بیغیرت نباشه، بخواد از هویت خودش دفاع بکنه، ممکنه هویت طلبی تبدیل بشه به بیماری افراطی و نوعی تعصب و منجر بشه به انزوا. یعنی طرف خودش مونده، سعی کرده خودش باشه، اما تو جامعه ترد میشه، منزوی میشه و عملا به حاشیه میره و از مراحل رشد هم عقب میمونه. اونو که به نظر میرسه یه تعلیم تربیت موفقه اینه که ضمن حفظ ریشه ها، تقویت فرهنگ اسلامی و ایرانی به نحوی که یک جوان و نوجوان دختر و پسر ایرانی اینجا و هر جای دنیا افتخار بکنه به مسلمان بودن و ایرانی بودنش و هیچ وقت دچار انفعال، شرمندگی یا بی‌هویتی نشه. بنابراین هویت یک تعادلی است، یک طرفش بی‌هویتی و انفعال و استحاله است، یک طرف دیگرش که افراط بشه، هویت پرستی افراطی تبدیل میشه به تعصب و تکبر و انزوا. به این که شما از محیطی که هستی منافع و محیط رو درست نتونین جذب بکنی. این حفظ حالت تعادل، این اولین نکته. نکته دوم، ببینید اون نظام آموزش پرورشی که در ایران و کشورهای اسلامی بوده چیزی حدود بیش از 100 سال قبل فرو پاشیده. البته این نظام در دو سه قرن اخیر دچار افول و انحطاط بوده، در دو قرن اخیر. از یک طرف ما تسلط فرهنگ و نظام فکری مغرب زمین رو داشتیم بر جهان اسلام، به خصوص در 100 سال اخیر. یه مزایایی داشته و یک مزراتی. نظام آموزش پرورش و آموزش عالی که در کشورهای اسلامی، فرق میکنه ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینا همه مثل همه از این جهت. البته اینا بیشتر شبیه دوران قبل از انقلاب ما شبیه اینا بوده، ولی به صورت الان هم یه تفاوتای، یک شباهتای ذاتی وجود داره. یه مدلی از آموزش پرورش در کشورهای اسلامی بعد از ایجاد هژمونی غرب در کشورهای اسلامی که وجود آمد، که فلسفه پیدایشش با اونی که در خود غرب بود متفاوت بود. در غرب هم نظام آموزش عالی هم نظام آموزش پرورش بعد از کنار گذاشتن مسیحیت و دین و اینکه این دین نمیتونه نیازهای اجتماعی بشر رو جواب بده و تا حدودی هم حق داشتن، جای خالی شریعت رو شروع کردن با علوم انسانی و علوم اجتماعی پر کردن و طبیعی هم بود. یعنی وقتی به این نتیجه رسیدن که ما منبع معرفت الهی رو نمیشناسیم، اگر اینی که کلیسا میگه منبع معرفت الهی است رو ما قبول نداریم و بنابراین همه چیز سکولاریزه میشه، در درجه اول نظام آموزش پرورش هم سکولاریزه و غیر مسیحی شد. عرض کردم در اروپا چاره‌ای هم نداشتن، چون دینی که بتونه این نیازها رو پوشش بده وجود خارجی نداشت. چه کردن اونجا؟ خلع دین و اینکه منبع دین حجیت معرفتی نداره، بایدی به طور طبیعی سراغ دو منبع دیگه میرفتن و اون تجربه بشری و عقل و استدلال بشری بود، بدون توجه به رویکرد دینی و الهیاتی. نظام آموزش پرورش و آموزش عالی سکولار تولید شد، جای خالی شریعت رو با علوم اجتماعی و علوم انسانی سکولار باید پر میکردن و شروع کردن از صفر راجع به این که ما تو جامعه چی میخوایم، بر همون اساس ببندیم سیستم رو و بریم جلو. کارکردی و دنیاگرایانه به مسئله آموزش و تعلیم تربیت نگاه کردن. مکتبای مختلفی هم تو عرصه تعلیم تربیت به وجود آمد بر اساس انسانشناسی سکولار و مادی، یعنی انسان عبارت از همین طبیعت انسان و انسان طبیعی. در کشورهای اسلامی که به شکل مستعمراتی اداره شدن، حالا کشورهای خلیج فارس و اینا صریحا مستعمره بودن، ایران صریح نبود ولی بالاخره حکومت وابسته بود و پشت پرده مستعمراتی اداره میشد، تحت عنوان تجدد و اینا شروع کردن نظام آموزش پرورش بر اساس تقلید صرف پیاده کردن. یعنی شما میدونید ما سه تا الگوی نظام آموزش پرورشی در دنیا وجود داشت، الگوی فرانسوی، انگلیسی، بعدا هم الگوی پراگماتیستی آمریکایی مثل جان دیوی و دیگران آمد، الگوی انگلیسی بیشتر تجربه گرا، الگوی آمریکایی عملگرا، الگوی فرانسوی هم تحت تأثیر نوعی از راسیونالیسم فرانسوی و همه البته لایک. کشورهای مدینا تقلید کردن، حالا الگوهایی مثل بلژیک و کجا و کجا هم معمولا تحت شعاع اینا بودن. ایران شما یه زمانی مثلا زبان فرانسه توی مدارس و دانشگاه ایران تدریس میشد اون اوائل، برای که الگوی آموزشی فرانسوی آمده بود، بعد الگوی انگلیسی رو آوردن، زبان انگلیسی شد زبانی که باید آموزش بدن و همه چیز روشن بود که داره مو به مو کپی میشه. مذرات او آموزش پرورش که یک نظام آموزشی سکولار بود وارد شد، اما فوایدش وارد نشد. فوایدش چی بود؟ منافعش؟ منافعش این بود که اونا برای حل مشکلات واقعیشون آدم تربیت میکردن. مثلا نگاه میکردن توی حوزه صنعت خلأ دارن، شروع میکردن کادرسازی صنعتی. تو کشاورزی خلأ دارن، آدم تربیت میکردن برای هم بکن. تو عرصه علوم سیاسی باید یه فکری برای مسئله حقوق اساسی و مفهوم مشروعیت درست میکردن، شروع کردن تربیت آدم بر اساس مبانی خودشون. ما چیکار کردیم؟ اونجا الگویی که اونا بر اساس نیازهای خودشون به وجود آورده بودن، ما بدون اون نیازها و بدون توجه به اون ریشه ها الگو رو آوردیم اینجا. البته یه الگو منافعی داشت. بالاخره نظم، آموزش اجباری، کلاس بندی، معلوم باشه کتابا ولو همه ترجمه ولی بالاخره معلوم باشه بود، اینا این فوایدی داشت حتما. و یه قشر تحصیل کرده، یه موجی از قشر تحصیل کرده آشنا با مفاهیم جدید، اینا بالاخره به وجود آمد. اما برونداد نهایی اون آموزش و پرورش و اون نظام دانشگاهی چیزی نبود که به حل مشکلات کشور کمک کنه، بلکه بیشتر کمک میکرد در وابسته کردن کشور، تعمیق غرب زدگی و تقویت روح مصرف گرایی، و هیچ وقت کمک نکرد که ما در دانشگاه ها و آموزش پرورش ما نیروهای صاحب فکر دارای اعتماد به نفس با هویت دینی، با اصالت عدالت خواهی، با روح عدالت خواهی، با روح پیشرفت طلبی حقیقی، اهل کار و تلاش، اهل نظم، دارای اعتماد به نفس، دارای قدرت کار جمعی، نظم اجتماعی، اینا تربیت نشد. شما میبینید ما همه کسایی که از آموزش پرورش و دانشگاه اومدیم بیرون تقریبا هیچ کدوم ما این خصلتا رو نداریم، یعنی کسی به ما آموزش نداد. ما تو آموزش پرورش به بچه‌هامون یاد دادیم که انواع ماهی‌های میسیسیپی رو باید حفظ کنی، رودخانه میسیسیپی تو آمریکا، ارتفاع کوه‌ها در کجا رو باید حفظ کنی، چون اونا تو کتاباشون اینا بود، ما هم همینا رو به بچه‌هامون گفتیم، در حالی که اونا این حرفا رو گذاشته بودن برای که نیاز داشتن، می‌خواستن اون زمین و کوه و مملکت کاراشون رو آباد کنن ببرن جلو. ولی ما فقط یه چیز می‌دونیم، ما می‌خوایم متجدد بشیم، همین، ما می‌خوایم مثل شما بشیم. کسی نبود به ما بگه که شما حتی اگر میخواید مثل اینا هم بشید لازم نیست ماهیای میسیسیپی رو حفظ کنید، شما باید ماهیای کارون و خزر و خلیج فارس و اینا رو باید یاد بگیرید. او برای که اینجا 170 107 سال پیش کشف کردن اینجا نفته، برنامه‌ریزی کردن آموزش نیرو اول از خارج و بعد اینجا در همین منطقه کادرسازی در جهت منافع خودشون برای که نفت منطقه رو بالا بکشن که 100 ساله دارن میکشن. اصلا این مدرنیته اقتصادی غرب اگر نبود نفت خاورمیانه این ثروت و قدرت در اونجا جمع نمیشد، که یکیش نفت خاورمیانه است، مثال دیگه هم هست. اونا کارکردی نگاه میکنن چی نیاز دارن همونجور آموزش میدن میان جلو. ما هیچ وقت آموزشمون اینطوری نبود، چون ما کپی کردیم، ما تقلید کردیم. نه مبانی آموزش پرورش رو تو حوزه اخلاق و فکر دینی و تربیت و اینا اصلاح کردیم، نه حتی تو آموزش مهارت‌های زندگی. شما ببینید ماها فارغ التحصیل میشیم از آموزش پرورش و از دانشگاه، وقت عرضه حل کوچکترین مسائل زندگی شخصی خودمون رو نداریم. الگوی مصرف به ما یاد نمیدن، طرز زندگی کردن کسی به ما یاد نمیده تو آموزش پرورش و نظام آموزش. وقت اونا نگاه میکنن به مشکلاتشون. مثلا همین چند ماه پیش دیدم انگلیس اعلام کرد در بعضی از کالج‌های خیلی معتبرش اجباری کرد آموزش آشپزی رو جزو درس‌های رسمیشون. باید آشپزی یاد بگیرید، باید خیاطی، دوختن لباساتون رو باید جزو درس‌هاشون. حالا اگه این کارو اینجا کسی میکرد، ای آقا کارهای عمولی و ارتجایی و فلان، اون میفهمه نیازش رو باید حل کنه. به زندگی خارجی نگاه بکن، یکی که ببین چه مشکلاتی داری، مشکلات رو باید تو مدرسه حل کنی. ما هر جامعه میخوایم 20 سال دیگه داشته باشیم از الان تو مدرسه باید حل کنیم. هر جامعه 20 سال دیگه یک جامعه اهل فکر میخوای، عاقل، منضبط، کارآمد، با عرضه، دارای اعتماد به نفس، اندیشمند، اخلاقی، اهل کار، پرتولید، کم مصرف، اینو میخوای؟ از الان باید شروع کنیم. غیر از تفاوت ایدئولوژیکی که بین ما و غرب تو حوزه سکولاریسم و دین، نظام آموزشی اونا از این جهت کارآمد است که میفهمن چی میخوان از این نظام. اونی که کم دارن سعی میکنن درست کنن. ما همطور توتی، همطور کلاس تشکیل شده، خب دانش آموز میخواد، دانش آموز زیاد شد، خب کلاس بیشتر میخواد، کتابا رو دوباره چاپ کنیم، این باز بره، او کم اومد، او رو باز اومینه، باز خب نگهبان مدرسه میخوای اضافه کن، بعد ماشین میخواد اضافه کن. هیچ کس نمیپرسه این کلی سیستم کجا داره میره، اصلا کجا داری میری؟ اون تحول اساسی در آموزش پرورش و نظام آموزش عالی یعنی یه بار برگردیم ببینیم مثلا مبدا کجاست، مقصد کجاست، چی میخوایم ما از این نظام. وقت اینجا باید توجه کرد به ارتباط بین این مکتبایی که تو حوزه تعلیم تربیت هست با انسان شناسی، که این بخش اصلی عرایض منه. این من خواهش میکنم دقت بکنید، تمام گزاره هایی که تو علوم انسانی آمده، حالا تعلیم تربیت که به شما مربوطه و پشتوانه تعلیم تربیت که مثلا روانشناسی است و اینا و امثال اینا، تا جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، همه اینا، تمام علوم انسانی تئوری هاشون و گزاره هاشون مبتنین گفته یا نگفته بر نوعی یا انواعی از انسان شناسی، مبتنیان بر یه نوع جهانبینی، مبتنیان بر یه نوع اخلاق، بر یک نوع هستی شناسی، مبتنیان بر یه تفسیر خاصی از انسان. این چیزی که باید بهش توجه کرد. حتی شما نگید که حالا به من چه مربوطه اینا به عنوان یک معلم، اونم اینجا. من فکر میکنم به شما هم مربوطه، در یک سطحیش به نظام مربوطه تو مجلس و در یک سطحش هم به شما ها مربوطه. اون روانشناس یا جامعه شناس، اقتصاددان یا حقوقدانی که، اینو خواهش می‌کنم دقت کنید، و حقوقدانی که انسان رو یک موجود روحانی جسمانی میدانه و دارای فطرت میدانه، دارای مبدا و معاد الهی میدونه، با اونی که اینا رو قبول نداره، اینا نوع تعلیم تربیتشون یه جاهایی، نمیخوام بگم لزوماً همه جا همیشه دائما، ولی یه جاهایی حتما نوع تعلیم تربیتشون و توصیه هایی که میکنن به این انسان یا برای این انسان با هم متفاوت از آب در میاد. این اولین مسئله‌ای که باید بهش توجه داشت. اینا دو نوع وقتی دو نوع توصیف از انسان کردی، دو نوع توصیه هم به انسان میکنی. نمیخوام بگم همیشه توصیه های تعلیم تربیت اسلامی با تعلیم تربیت سکولار 100% تو همه جا با هم فرق میکنه. مثلا اگه اونا رو دو تا پاشون را میرن، ما باید دو دستامون را بریم که سکولار نباشه. من اینو نمیخوام بگم. و یکی از نکات مهمی که بعضیا توجه نمیکنن اینه، گزاره‌های تجربی و گزاره‌های عقلی سکولار نیستن از نظر ما، اگر چیزی با عقل ثابت شد، به شرطی که ثابت بشه، تهمت به عقل نزنیم. و اگر چیزی رو تجربه روشن کرد، که حالا میگن تجربه اثباتگر نیست ولی تاییدگر مثلا هست، در حوزه معرفتی که تجربه و عقل بشر معتبر است، اون چی که با عقل و تجربه به دست بیاد، او رو ما سکولار به مفهوم غیر دینی، به مفهوم ضد دینی، به مفهوم نامشروع ما نمیدونیم. برخلاف فرهنگ مسیحی غرب که هرچی که از نهاد کلیسا بیرون نیامده سکولاره، ولو عقل بگه ولو تجربه، ما اینو نمیگیم. اما در کنار گزاره های عقلی و تجربی، یه گزاره های وحیانی و الهی راجع به انسان هست. یه انسانشناسی است که انبیا آوردن، گفتن در کنار انسانشناسی تجربی، انسانشناسی عقلی، در کنارش انسانشناسی شهودی باطنی که هر کسی از طریق علم حضوری به خودش داره، و بالاتر از همه اینا یه چیزی به نام انسانشناسی که انبیا آوردن، که این منافاتی با انسانشناسی تجربی و عقلی نداره، ولی در از ارتفاع بالاتری به انسان نگاه. اگر یک نظام تعلیم تربیت 4 سطح انسانشناسی رو قبول بکنه، تجربی، عقلی، شهودی و بالاتر از همه وحیانی، این میشه یک نظام تعلیم تربیت اسلامی. اگر فقط از به انسانشناسی تجربی یا تجربی عقلی اکتفا بکنی، موفقیت‌های دنیوی ممکنه داشته باشی، اما یک نظام تعلیم تربیت انبیایی نیست، هنوز کافی نیست. اگر هم کسی از اون طرف بگه ما فقط مفاهیم وحیانی کار داریم، عقل و تجربه تعطیل، بازم انسانشناسی اسلامی نیست، چون اسلام اونا رو منبع معرفت میدونه و این میاد برای کمک به اونا، حمایت از اونا، اصلاح اونا، تکمیل اونا، نمیاد برای نفی اونا. جامعه دینی، حکومت دینی، علوم انسانی دینی معنیش نیست که عقل و تجربه رو تعطیل کنیم، فقط به گزاره‌های وحیانی میچسبیم. نه، معنیش اینه که گزاره‌های وحیانی از ارتفاع بالاتری میان، نور میاندازن و کمک میکنن به عقل و تجربه. اتفاقا این فرق مهمیه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرمان که خداوند انبیا رو فرستاد لیثیرو دفائن العقول، یعنی آمد عقلانیت شما رو فعال کنه، آمد موتور عقلتون رو روشن کنه، نه آمد عقل رو تعطیل کنه. ولی اینم توجه داشته باشیم، پس ببینید در کنار انسانشناسی عقلی و تجربی، تفاوت ما با انسانشناسی سکولار این دوتاست که تو نظام تعلیم تربیت اسلامی و سکولار فرقش معلوم میشه. آموزش پرورش اسلامی و غیر اسلامی، دانشگاه اسلامی و غیر اسلامی، دو تا نکته است. بعد از این که ما گفتیم ما گزاره های عقلی و تجربی رو سکولار و غیر دینی نمیدانیم و قبول داریم، دو تا تبصره میزنیم. یک، بسیاری مزخرفات لابلای گزاره های علوم انسانی به اسم گزاره های عقلی و تجربی به بشر غالب شده، در حالی که نه عقلی است و نه تجربی است. خرافات مدرنه، ایدئولوژی های سکولار بشری اینا رو تو کف بشر کردن به اسم عقل و علم، برهانی پشتش نیست. تبصره دو، انسانشناسی تجربی و عقلی لازم است اما کافی نیست. لازم است، حجت است در حد خودش، اما کافی نیست. اگه دو تا تبصره آمد، و لذا نظام آموزش پرورش اسلامی که ما واقعی باید به سمت شرکت بکنیم، با نظام های آموزش پرورش موفق در عرصه امور مادی در دنیا، چیزی از اینا کم نخواهد داشت و نباید داشته باشه، چیزی اضافه داره، چیزی از مزایای این نظام آموزش پرورش مادی دنیا چیزی رو کم و نفع نمی‌کنه، نقاط مثبتش رو می‌پذیره، چیزی اضافه می‌کنه، چون یک منبع جدید معرفت که از بقیه منابع معرفت متعالی‌تره اضافه میشه، نه کم بشه. اگه کسی بگه بابا شما می‌خواید به اسم اسلام علوم انسانی گزاره‌های علوم انسانی رو هی وتو کنید بندازید کنار، گفتن اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. اسلامی کردن علوم انسانی حذف هیچ حقیقتی از علوم انسانی نیست، به شرطی که حقیقت باشد، بلکه افزودن حقایق جدیدی است بر اون حقایقی که بشر عادی از طریق عقل و تجربه میتونه بهش برسه. چیزی میخوایم اضافه کنیم، معرفت جدیدی اضافه میکنیم، از معرفت موجود چیزی کم نمی کنیم، ولی معرفت نماها رو، معرفت های قلابی رو، اونا رو باید حذف کرد، باید وجین کرد ای باغ معرفت. پس این یک نکته که اگر توصیف ما از انسان الهی یا مادی بود، برای حل بحران‌های روانی، بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بحران اخلاق، بحران خانواده، هم دو نوع تبیین و تحلیل از خود بحران و مشکلات ممکنه بشه، هم فهرست راه‌حل‌ها ممکنه متفاوت باشه. ممکنه عرض کردم، نه که حتما همه چیز ما باید با هم فرق کنه، مشترکات هم خیلی، چون ما دو تا منبع مشترک داریم دیگه. نکته دیگه که حالا من جای نتیجه بگیرم، فقط هم مربوط به تعلیم تربیت نیست، حتی مثلا فرض فهمید حقوقدانی که حقوق بشر رو قراردادی محض و تابع پروتکل‌های بشری سکولار فقط بدانه، مفهوم تکلیف الهی رو از نظام حقوقش حذف بکنه، با اون حقوقدانی که در کنار قراردادهای مشروع بشری که اوفو بالعقود ما قبول داریم، ما حقوق قراردادی رو در یه چارچوب حتما قبول داریم، اما بالاتر از او و زیربنای او قائل به یه حقوق فطری طبیعی الهی هم باشه، اینا هم انسان شناسیشون متفاوته، هم حق شناسیشون، یعنی توصیه های حقوق بشری که به انسان میکنن، جدولی که میگن آقا اینا حقوق بشره، اینا حقوق بشر نیست، اینا حدود بشر هست، اینا حدود بشر نیست، یه جایی تفاوت پیدا میکنه. نتیجه میگیرم از این بخش عرضم، اینکه بپذیریم انسان ابعاد تجربی داره، آیا ابعاد فراتجربی هم دارد یا ندارد؟ انسان ابعاد عقلی داره، آیا ابعاد فرا عقلی هم داره یا نداره؟ انسان ابعاد باطنی عادی بشری، تجربه های معنوی عادی بشری دارد، اما آیا مفاهیم فرا بشری در امر معنوی هم وجود داره یا نداره؟ به این سه تا سوال و سوالای مشابه جواب مثبت بدین یا منفی، تأثیر میذاره در نظام تعلیم تربیت شما. این که وحی را منبع معرفت اصلا بدونی یا ندونی، شما خب بعدم میگه آقا دین یه نوع زندگی دیگه، یه روش برای زندگیه، یا بگید دین فرهنگه، یه نهاد اجتماعی است، نمیدونم یه خورده فرهنگه، یه واقعیته. به این معنا یه وقتی کسی بگه خب اینو ملحدین هم قبول دارن، بالاخره دین یه واقعیته تو دنیا دیگه، منکر واقعیت که نمیتونن باشن که. ولذا شما میدونید الان بزرگترین کسانی که در حوزه جامعه شناسی دین و روانشناسی دین و فلسفه دین دارن در دنیا و در غرب نظریه پردازی میکنن، خودشون ملحدن، یعنی میگن دین مزخرف دروغه، ولی راجع به دین باید حرف زد چون یه واقعیتیه. این مقدار کافی نیست، مسئله اصلی اینه که آیا دین رو منبع یه معرفتی جدید و متعالی، یه علم متعالی در مورد انسان و جهان در مقام توصیف و توصیه میدونی یا نمیدونی؟ اینه مسئله اصلی. و الا دینه که خب همه میدونن یه چیزی به نام دینه، همونطور که خرافات هست، همونطور که بت‌پرستی هست، شرک هست، دینه هم هست، انواعش هم هست، کسی که منکر این نیست. اگر مبدأ و اینا رو بپذیری یا نپذیری، تو تمام علوم انسانی جهتگیری متفاوت میشه، گاهی هم حتی متضاد میشه. اینکه انسان رو براش مبدأ و معاد قائل باشیم الهی، یا براش آغاز و پایان مادی قائل باشیم، اینکه از مفهوم سعادت و شقاوت تفسیر دینی داشته باشیم یا تفسیر مادی، یعنی تفسیر دنیوی اخروی داشته باشیم یا فقط تفسیر دنیوی داشته باشیم، اینکه از حق و مسئولیت تفسیر الهی داشته باشیم یا مادی، اینا تو علم حقوق ما، اخلاق، علم اخلاق، تو جامعه شناسی، روان شناسی، تو علوم سیاسی، تو اقتصاد، حالا بعضیا کمتر بعضیا بیشتر تأثیر میگذاره، ولی آثار واضحش تو تعلیم تربیت تو مدرسه هست. حالا من دیگه جزئیاتش رو نمیخوام عرض بکنم، حتی ای که بپذیری تفسیرتون از عقل و اراده بشر، از ادراک، از حافظه، استدلال، عشق، نفرت، لذت، کمال، نقص، از هر کدوم از اینا و از استعدادهای بشری، از مفهوم رشد و سقوط، خوشبختی و بدبختی و عدل و ظلم چه تأثیری داشته باشی، این چه تفسیری داشته باشی، در تمام اینها دخالت داره. و اینکه سیاست و اقتصاد و حقوق رو از احکام و اخلاق، اخلاق شرعی و دینی جدا بدانی یا جدا ندانی. مثال میزنم، در هم جهان اسلام هم در غرب، مثلا اون روانشناسانی که، چون میدونی نظام مکتبای تعلیم تربیت مبتنی بر معمولا روانشناسیه، یعنی هر نظام تعلیم تربیتی اشاره میکنه مبتنی است بر یه سری نظریات تو حوزه انسان شناسی به خصوص روانشناسی همه جای دنیا و اونا مبتنی اند بر نوعی معرفت شناسی، نه فقط اینجا، همه جای دنیا همینطور. مثلا اونایی که معتقد بودن به معرفت شناسی کانت میگفت اصلا متافیزیک نوعی علم و معرفت نیست و عقل بشر حتی با کمک دین قادر به درک مفاهیم و حقایق فراتجربی نیست. خب یک کسی، اگر یک روانشناس، یک نظریه پرداز تعلیم تربیتی معتقد به این دیدگاه، این معرفت شناسی باشه، انسان شناسیش یه جوره، آموزش پرورشش به یک سمت میره. اونی که همون تو غرب معتقد بوده مثلا برهان دکارت رو راجع به اثبات وجود نفس قبول بکنه، او به یک سمت دیگه ای رفته و میره، چون که واقعا هم همینطوری بوده. تحت تاثیر هر معرفت شناسی یه نوع روانشناسی درست شده، تحت تاثیر هر روانشناسی یه مکتب تعلیم تربیت جداگانه و چقدر با هم متضاد هستن، رفتن به سمت اونی که روح رو قبول داشته و اونی که نداشته، توصیه های آموزشیش این دو جور بود. اونی که میگه انسان یه موجود مکانیکی و طبیعی است و بس، با اونی که میگه انسان یه موجود روحانی و ابدی و الهی است، توی متن درسی، ماده درسی، طرز صحبت کردن معلم با بچه، اینا حتما توصیه هاشون و الگوهاشون متفاوته. حالا در عمل این تفاوت ها نیست، من کار ندارم، اما در عمل همه جای دنیا تو مدرسه ها یه جور برخورد ممکنه بشه و بحث دیگه ایه، ولی اینا که عرض میکنم مباحث معرفتیه و منطقا اینجوریه، تأثیر میذاره تو انسان شناسیشون. اینی که مثلا چند تا مکتب تعلیم تربیت در غرب به وجود آمده، فقط منشأ تفاوتش اینه که دارم عرض میکنم که از رو منابع دست اول فلسفه تعلیم تربیت منجه، تفاوت در این که دقت کنید، ارتباط بین مجرد و مادی، ارتباط بین نفس و بدن، ارتباط بین اندیشه و جسم رو، این که چگونه تبیین کنیم، ارتباط بین اراده و علم را چطور تبیین کنیم، نوع روانشناسی و جامعه شناسی و تعلیم تربیت زیر و زبر میشه. این که وجود جسم را بر نفس مقدم بدانیم یا ندانیم، این تأثیر از تو همین، در پاسخ به همین سوال، دقت کنید، در پاسخ به همین سوال که آیا ما جز جسم یه چیزی هم به نام نفس داریم در انسان که میخوایم تربیتش کنیم یا نه، و اگر هست ارتباط جسم و نفس چه نوع ارتباطیه، آیا مثل افلاطونی ها حدوث و بقاء نفس رو روحانی بدانیم که قوامش به جسم نیست، یا مثل مشایین بین نفس و بدن معیت قائل باشیم، بگیم تقدم و تأخری بین نفس و جسم وجود نداره، بدن زمینه نفس و بستر نفس هست ولی علت نفس نیست، یا مثلا ملا صدرا معتقد باشیم به نظریه ملا صدرا که میگه نفس جسمانیت الحدوث، شروعش جسمانی است ولی بقایش روحانی است، که مادی نیست نفس ولی حدوثش جسمانیست. نفس مجرد میگه از بستر مادی در یک حرکت استکمالی جوهری پیدا میشه، کم کم مجرد میشه حقیقت ماده، ولی مراتب قبلی رو هم حفظ میکنه. همین که ما به کدامی که از این دیدگاه ها معتقد باشیم به تفصیل تأثیر گذاشته تو دنیا، برای که به چه نظام تعلیم تربیت بیرون بیاد. این مبدأش، مثالش هم در مکتب های خارجی، ببینید اسپنس، من سه تا نظریه پرداز رو اینجا از هر کدوم فقط یکی دو تا عنوانشو عرض میکنم، توضیح نمیدم، وقت توضیح نیست، اینجا جای اون جلسه، جای اون بحثم نیست، فقط برای که دوستان نگن کلیات گفتی و شعار میدی و اینا، بالاخره مصداقش کو. سه چهار نفری که پدران نظامای تعلیم تربیت در غرب بودن، دنیا هم از اینا تقلید کرده، هم تو کپی برداری کرده آورده. یکیش مثلا اسپنسره. اسپنسر میگه که هدف آموزش پرورش، این خواهش مهم دقت کن، چون اینا عقاید تو ذهنهای ما هم هست، نمیدونیم منشأش کجاست، همطور توتیوار. اسپنسر میگه که هدف آموزش پرورش باید تربیت کادر مناسب برای جامعه صنعتی باشد. میگه اصلا هدف فقط پیشرفت اقتصادیه، آموزش پرورش هم فقط یک وظیفه داره، پیچ و مهره درست کنه برای تکنولوژی و کارخانه. خیلی خوب، یه توصیه است. خیلی از نظام‌های آموزشی در دنیا هم برای اساس پیریزی شدن اصلا. چی آقا این رو بزرمت خاموش کنید دیگه، یک فیلم بس دیگه، ما با یک بلیت که نمیشه دوتا فیلم ببینن. ببینید کسی که میگه آموزش پرورش هدفش فقط این باشه که باید آدم درست کنی، کارگر و نیروی فنی درست کنی برای پیشرفت صنعتی، ما هیچی دیگه نمیخوایم از آموزش پرورش. تهذیب انسان، تربیت انسان، تعالی، این حرفا حرفای مزخرفیه. آمده برنامه درسی داده بر اساس اصالت علوم تجربی و اصالت سود و فایده. میگه ما یه چیز تو دنیا قبول دارم، یکی سود و فایده، منافع مادی، منافع، و یکی هم اصالت علوم تجربی. چیزی غیر از علوم تجربی رو من علم نمیدونم. پس ببینید کسی که تو معرفت شناسیش و تو انسان شناسیش و توی عرصه فلسفه اخلاق عقیدش اینه، طرفدار اصالت سود، اصالت فایده و اصالت علوم تجربی، اکتفا به علوم تجربی، این آدم آمده نظام تعلیم تربیت ساخته. گفته آقا توی مدرسه و دانشگاه این کتابا رو درس بدین، نه اون کتابا رو. این حرفا رو بزنین به بچه‌ها، اونا رو نگی، اونا بی فایده است، مضره. فقط علوم طبیعی و فیزیکی و آموزش مدنی و اجتماعی برای تربیت آدم برای پیشرفت صنعتی. بنا کردن آموزش پرورش بر اساس اصالت سود، اصالت پیشرفت صنعتی، مدیریت اوقات فراغت، اینا که میگم این عبارات های اسپنسر. وقت چه درس هایی، چه کتاب هایی، چه مهارت هایی باید آموزش بدیم؟ تشویق علم زدگی و فایده گرایی، همین، چیز دیگه ای در کار نیست. چرا این حرفا رو میزنه؟ برای که تو انسان شناسی، حالا تو آثار دیگه‌اش نوشته، باید بری بگردی. اینا به شما اینا رو نمیگن که، به ماها اینا رو نمیگن. به ما میگن آموزش پرورش مدرن میخوای، آره این کارو بکن. اما نمیگه کسی که این نظریه رو داده انسان شناسی چه نوع انسان شناسیه. میری تو کتاباش میخونی میبینی آقا معتقده به داروینیسم، داروینیسم اجتماعی. صریح دفاع کرده، چند صفحه از داروینیسم دفاع میکنه و اخلاق مبتنی بر رقابت. داروین چی گفت تو عرصه طبیعت، تطور انواع؟ گفت حیوانات و گیاها و اینا در یک رقابتی برای چی هستن؟ و حکم طبیعت به بقای اقوا، اصل هم که میگن منظورم اون اقواست، اونو که قوی تر تطبیق بهتر میکنه، به قدرت بیشتر میکنه، اون میمونه، بقیه از بین میرن، باید هم از بین برن. یه عده ای آمدن همین نظریه داروین رو وارد علوم اجتماعی کردن، شد داروینیسم اجتماعی. این آقا از کسایی که به داروینیسم اجتماعی معتقده، این میگه حق با کسیه که میمونه، اونه که قوی تره، اونه که ثروتش بیشتر، قدرت بیشتر، اونا که میتونن خودشون تطبیق بدن بر طبیعت و جامعه مسلط بشن، اینا حق ماندن دارن. خیلی خب، یه نوع انسان شناسیه، درسته؟ این یه فلسفه حقوقه، این یه فلسفه اخلاقه. اینو نمیاد به ما بگه که آقا من مبنام اینه، بیاین اول رو مبنام بحث کنیم. اینو نمیگه، فقط توصیه هاش میاد بیرون. توصیه هاش اینه که آقا به بچه اینا رو درس بدیم، اینا رو درس ندیم. نمونه دیگه دورکیم، از بزرگان تفکر اجتماعی و علوم اجتماعی در دنیا، جامعه شناس خیلی برجسته، باز تفکر اجتماعی تر داره، فرد رو در حد پیچ و مهره جامعه قبول داره. اینا که میگم این عبارات ایشونه، نگاه مادی داره، میگه انسان حیوان اجتماعی است. کسی که میگه انسان حیوان اجتماعی است و ما چیزی به نام فرد و سعادت فرد مطلقا معنا نداره، فکر میکنید چه توصیه‌ای توی تعلیم تربیت میکنه؟ با اون کسی که میگه آقا جامعه درسته، اما در این حال انسان به ما و انسان یه سعادت و شقاوتی داره، یه حدودی، حقوقی، استعدادهایی، وظایفی، هم فرد مهم هم جامعه. ایشون میاد در جهتگیری آموزش پرورش رو بعد اجتماعی و شهروندی تکیه میکنه. میپرسن آقا هدف آموزش پرورش چی باید باشه؟ میگه تولید شهروند، تولید شهروند. یعنی ما غیر از شهروندی ماهیتی نداریم؟ ما غیر از شهروندی وظیفه نداریم؟ بله، وظیفه شهروندی رو ما باید رعایت بکنیم، اما ما فقط شهروندیم؟ ما قبل از اینکه شهروند باشیم انسانیم. برای انسانیت ما چه فکری کرده این نظام تعلیم تربیت؟ بله، برای شهروندیمون هم یه فکری، ما یه سری آموزش‌های شهروندی لازم داریم، آموزش‌های فنی و صنعتی لازم داریم، اما اینا که نیست. فقط کجا آموزش‌های انسانی به ما میدن؟ کجا به فردیت فرد نظر میکنن؟ به اجتماعی بودن فرد باید نگاه کرد، به فرد بودنش نگاه کرد، به بعد جسمانی بچه باید نگاه کرد، به بعد روحانیش نگاه کرد، به بعد عقلانیش نگاه کرد، به بعد احساسی عاطفیش نگاه کرد، به بعد هنری و زیبایی شناسیش نگاه کرد. اینا همه ای استعدادها در بچه‌ها هست. او آموزش پرورش اسلامی جامع و مانع اونیه که همه استعدادها رو، جسمانی و روحانی و دنیوی و اخروی، عقلی و احساسی، همه رو بفهمه، همه رو تو یک پروسه متعادلی تو پروژه درستی تربیت بکنه و پیش ببره. ایشون میگه هدف جامعه پذیر کردن کودکان فقط باید باشه تو آموزش پرورش، و کتابی داره به نام تربیت و جامعه شناسی. اصلا تربیت رو فقط میگه بر اساس جامعه شناسی باید پیش بره. اصلا خود اسم این کتاب معلومه که از نظر ایشون تربیت چه کارکردی داره. فقط جامعه شناسی، فقط اجتماعی شدن. یک کتابی داره سیر علوم تربیتی در فرانسه رو بحث میکنه، میگه که آقا اصلا به فرد، به ما و فرد هیچ توجهی نکنه. چیزی به نام فرد، انسانیت، انسانیت فرد، اینا هیچ اثبات شده نیست، علمی نیست، به ما مربوطی نیست. آموزش پرورش مسئولیتی در مورد فرد، به ما و فرد و به ما و انسان نداره. فقط باید به بُعد اجتماعی و فانکشنش تو جامعه فکر کنه. این مبنای آموزش پرورش. اینا که میگم آموزش پرورش های مطرح و رایج در تمام دنیاست. میگه نگاهت به جامعه باشه، جامعه شناسی پرورشی. هدف آموزش پرورش این باشه هر بچه‌ای باید فانکشنش رو در جامعه، کارکردش در ساختار جامعه رو تو مدرسه بشناسه و خودش رو با او تطبیق بده. آخرین نمونه هم ژان پیاژه که مشهوره دیگه، همتون میدونید پدر بسیاری از نظام‌های آموزش پرورش در دنیاست، که مال همین اواخره، به نظرم 20-30 سال از دنیا رفته باشه. روانشناس مشهور تو حوزه روانشناسی رشد و تعلیم تربیته، که اصلا جالبه که بتونید ایشون اصلا روانشناسی هم نخونده، ایشون جانورشناسه. دکترای حیوانشناسی و جانورشناسی داره، پدر روانشناسی رشد و تعلیم تربیت و کودک در غرب و در دنیا، همه جا از رو حرفاش کپی میکنن. یه شخصیت مرجعه تو خود ایران و همه کشورها. ژان پیاژه، استاد معظم ژان پیاژه، ادام الله ظله، فرمودن تو فلان. البته من نمیخوام بگم افراد حتما نظرات مهم و محترمی هم دارن، حرفای درستی هم دارن. ایشون با این که عرض کردم جانورشناسه، در این حال مطالعات وسیع شخصی تو حوزه فلسفه، روانشناسی، معرفت شناسی، منطق، اینا همه داره، مقالاتی هم توی حوزه ها نوشته. بالاخره حالا ایشون پدر به اصطلاح نظریه پرد، یکی از مؤثرترین نظریه پردازان آموزش پرورش در دنیا و غرب، با تخصص حیوان شناسی. سخنرانی ها و مقاله هاش در ایران و همه جای دنیا جزو کتب مرجعه. یعنی وقتی میگن که دیگه قال ژان پیاژه یا مثلا قال دورکیم، دیگه یعنی استدلال خیلی نمیخواد، اونا فرمودن. ایشون یک کتابی داره که تو ایران هم تدریس میشه، مقالات شنایی، کتابی داره به نام دانش آموزش پرورش و روانشناسی. میگه علوم تربیتی اساسا علوم عقب مونده و وابسته هن. ما علمی به نام تعلیم تربیت مستقل اصلا نداریم، باید بسازیم. و میگه من بر اساس روانشناسی که خودم ابداع کردم اینو توصیه میکنم و ساختم، آموزش پرورش تجربی تابع روانشناسی است. هدف آموزش پرورش جامعه پذیری، باز دوباره تبدیل بچه ها به کپی بزرگترا. تو مدرسه چی یاد میدیم به بچه ها؟ یاد میدیم که بچه جون سعی کن مثل ماها باشی، ما ببین بزرگا چی کار میکنه، همون کارا رو بکن. حالا یکی بگه خب شاید بزرگا غلط میکنن که این کارا رو میکنن، بزرگا شاید غلط میکنن که این کارا رو میکنن، کی باید اصلاح کنه رفتار بزرگا رو؟ کی باید یه جامعه جدیدی بسازه از دل آموزش پرورش؟ جامعه پذیر کردن بچه ها تو مدرسه آیا هدف کاملا درستیه؟ یا شما باید یه مبنای خارج از عرف و متعالی تر از اون چی که تو جامعه بزرگترا رایجن داشته باشی عقلا و شرعا، که بتونی بر اساس او نسل بعد رو تربیت کنی؟ البته اگر بتونیم، ما چون خودمون تربیت نشدیم کسی هم نمیتونیم تربیت کنیم. میگه هدف زندگی راحت تر، دقت کنید، هدف آموزش پرورش میگه زندگی راحت تر، تأمین منافع، تطبیق کودک با محیط مادی و اجتماعی، اینا هدف آموزش پرورش. البته میگه مراحل رشد رو باید رعایت کنیم، کودک فقط پذیرنده و منفعل نیست. اینا حرفای جالبیه که میزنه، میگه فعالم هست، رشدش محصول نحوه تعاملش با جامعه و محیط، علاقه بچه مهمه، فعالیت‌های حسیش مهمه، فعالیت‌های حرکتیش مهمه، کار گروهی مهمه، رعایت ظرفیت سنی مهمه، روانشناسی تجربی باید بهش تکیه کرد، همونی که در خارج میگه. در واقع روانشناسی تجربی یعنی رفتارشناسی، روانشناسی نیست، اسمش گذاشتن روانشناسی، رفتارشناسیه، روانشناسی نیست اینا. بعدم البته روش نمیده، پیشنهاد فن و برنامه نمیکنه، ولی میگه تربیت معلم مهمه و باید در باب تعلیم تربیت تجربه و تفکر کرد. البته من نمیخوام بگم هرچی در غرب حرف رو زدن همه در این جهت خلاف اینا هم گفتن که فرصت تفصیلش نیست. به عنوان مثال روسو هست که بعد از افلاطون در غرب به نظر من قوی ترین نظریه پرداز در باب تعلیم و تربیت همین روسو هست، ژان ژاک روسو، که غیر از اون کتاب امین که یک کتاب تخصصی در باب تعلیم و تربیت نوشت، در کتابای دیگه‌اش مثل قرارداد اجتماعی هم به مسائل بحث‌های تربیتی داره. مبنای آموزش پرورش روسو هم باز انسانشناسی روسویه که یه جایش با ما موافقه اتفاقا یه جایش مخالفه. مثلا روسو برخلاف اینا که اسمشون رو بردم میگه بشر فطرت داره، قائل به فطرت الهی حتی برای بشره، مطابق با تمدن و تکنولوژی و اینا خیلی مخالفه و قابل توجه بعضی دوستان با تمدن و عرشبت که به مسئله تمدن بشری و جامعه و هر شبت که مدرنیته اینا بدبین شدیدن، میگه قانون خوب و جامعه آرمانی ممکنه. دو سه تا اصل داره که توصیه های خاصی بر اساس اینا میکنه تو حوزه روانشناسی آموزش کودک. میگه تربیت نوعی تغییر طبیعت است، سه تا مربی اجباری داریم، طبیعت، جامعه و اشیا، ولی اون تربیت استاده که نوعی هنر و مهارت میخواد. خب حالا من جمع بکنم عرایزم رو. ما یک نکته گفتیم که تعصبی و خصومت متعصبانه علیه هیچ دیدگاه و تفکری نداریم، استدلالی داریم. ما به دو منبع معتقدیم، منبع الهی وحی و نقل، کتاب و سنت معتبر، و منبع عقل، منبع بشری که شامل عقل و تجربه بشر در حد خودش. اون گزاره ها، توصیف ها و توصیه های تعلیم تربیتی که واقعا از طریق عقل و تجربه در حوزه عقل و تجربه وفادار بمانه ما قبول داریم. ما نمیگیم هرچی غربی گفته، سکولار گفته این کفره، هرچی کافرها گفتن کفره. نه خیر، ممکنه که کافر عاقلی هم یه حرف درستی بزنه، ما هم تو فرهنگ اسلام تعصبی نداریم. اما اون چه که به نام عقل و تجربه در عرصه تعلیم تربیت گفتن پشتوانه عقلی تجربی واقعا نداره، خرافات مدرن و ایدئولوژی های سکولاره، اونا رو قاطعانه و منصفانه و بدون انفعال و ضعف باید واقعا بذاریم کنار. خرافاته. خرافات مدرن با خرافات کهنه چه فرق داره؟ و دیگه اینکه سعی بکنیم با استفاده از عقل و تجربه هم خودمون هم عقل و تجربه بشر بدون تعصب تو تئوری‌ها، توی مدل‌ها، مدل‌های اجرایی، منبع معرفت وحیانی و الهی رو هم بتونیم تو حوزه انسانشناسی و تعلیم و تربیتمون وارد بکنیم و بهش ترتیب اثر بدیم. من یکی دو تا توصیه‌ام راجع به باز کار شما با این بچه های اینجا عرض کنم، ظرف چند دقیقه عرض ما ختم میکنم. این در رابطه با اون نقطه‌ای که اول عرایزم گفتم که با بچه ها اینجا چه باید کرد. من به نظرم میاد که اگر دو سه تا نکته رو بتونیم به این بچه ها حالی بکنیم خیلی مؤثره. یکی این مسئله دغدغه هویت رو براشون حل کنیم با توجه دادن به همون افراط و تفریطی که اول عرایزم بحث کردم. دوم این که بهشون یاد بتونین بدین که شما ولو دارید توی کشور دیگری زندگی میکنید، اولا زندگی کردن تو خارج از کشور یه جرم نیست. بعضی ها مثل که همیچه تو ذهنشون میگه آدم های خوبی من بینم، مثل که احساس گناه میکنن از اینکه خارج از کشور دارن زندگی میکنن، به خصوص تو سرزمین های اسلامی این جرمی نیست. بله اگر یک کسی تو مملکت خودش بهش نیاز دارن، یه کاری واقعا اونجا زمین مونده و او فرار کرده از مسئولیتش، از وظیفه‌اش، مثل اینا که زمان جنگ به جایی که کمک کنن فرار میکردن، پولشون رو برمی‌داشتن، جونشون رو برمی‌داشتن میرفتن. والا کسی واقعا نیازی نیست براش، خب اونجا فرصتی برای کار نیست، این یه جای دیگه فرصتی برای کاری علمی یا اقتصادی براش پیش آمده، با حفظ هویت و وظایف اسلامیش و ایناش میاد اینجا کمک می‌کنه. یه جرمی نیست. اولا باید روشن بشه که چون مکرر می‌بینم همین دیروز اینجا یکی از دوستان که اینجا کاره تجارت اینا میکرد میگفت که میپرسید من اشتباه میکنم که اینجا اومدم زندگی میکنم؟ گفتم نه آقا برای چه اشتباه کنید، اگه اشتباهی کردی خودت میدونی اشتباه کردی، ما خبر نداریم، ولی صرف این که اینجا اگه اشتباهاتی کردی و میکنی ما نمیدونیم، ولی اگر اصلی که آدم به یه جای دیگه به خاطر کار اقتصادی یا علمی با رعایت حدود اسلامی و شرعی و با لحاظ مصالح کشورش و حفاظت از ملتش و انقلابش به خصوص کار بکنه، این اتفاقا یه امتیاز یا فرصته. مهاجرت در اسلام چیز بدی نیست. بله مهاجرت به بلاد کفر و سرزمین هایی که فسق و کفر و نوعد در و دیوارش میباره و واقعا حفظ خانواده و حفظ بچه و حفظ دیانت اونجا واقعا مشکله، بله اسلام با این نوع مهاجرت ها مخالفه، میگه مگر در حد ضرورت، چون ممکنه اونجا بری یه پولی امکاناتی چیزی به دست بیاری ولی به جاش ایمان تو، اخلاق تو، بچه تو، خانواده تو از دست بدی، این نمیارزه این معامله. ولی در جایی که این خطر تهدید نمیکنه میتونه یه فرصت هم باشه. منتهی اینه باید بهشون یاد بدید که هر جا داری زندگی میکنی تو خارج کشور به بچه ها باید یاد بدین که باید همواره و با اسلام و با انقلاب، فرهنگ انقلابی و با مردمت نباید قطع بشه. نباید احساس بیگانگی کنی، بگی ما دیگه جزء اونا نیستیم، ما دیگه جزء یه گروه دیگه ایم. این نباید احساس به وجود بیاد. این انقطاع به نظرم خیلی شما باید مواظب باشید تو مدرسه ها با این بچه ها انقطاع هویتی به وجود نیاد توشون، نه انقطاع و گسست نسبت به اسلام و ایمانشون و نه نسبت به ایران. دومی که بهشون گفته بشه که علارغم مشکلاتی که تو کشور هست و هممون میدونیم که گاهی هم بعضی از همین مشکلات ممکنه باعث مثلا مهاجرت بعضی هم شده باشه، حالا من مهاجرت که میگم منظورم فراریا و مخالفین انقلاب اینا نیست، اونا مهاجر نیستن، اونا فراری هم، اونا مجرم هم، آدم هایی که جزو جنایت سلطنت طلب بودن علیه این ملت جنایت کردن، اموال ملت رو دزدیدن رفتن، حالا شدن پرستوهای مهاجر. شما نه پرستوی نه مهاجری، شما لاشخور بودن، اینا لاشخار بودن و کرکسایی بودن که روی ملت افتادن و بعدم ملت از خودش دفاع کرد، اینا فرار کردن. ولی بسیاری از مردم، صدها هزار چند میلیون ایرانی شرافتمند دارن خارج از کشور کار میکنن تو حوزه اقتصاد، تو حوزه علم، تو حوزه تجارت، کارهای ما اینا آدمای شریفی هن، آدمای خوبی هن و خودشون هم احتیاج دارن به کمک شما معلما برای حفظ بچه هاشون و خانواده هاشون. حالا اونا که سراغ شما ها نمیان، کاری به شما ندارن، که خب تکلیف خودشون میدونن، بعدن هم هزینه شو بعد نتیجه شو خواهند دید، 5 سال 10 سال بعد میبینن چی تو خونه هاشون رشد میکنه و بعد یه وقتی پشیمون میشن که دیگه پشیمونی فایده ای نداره، میبینه مثلا چند صد هزار دلار، چند میلیون دلار پول جمع کرد ولی بچه‌شو از دست داد، زنشو از دست داد، زندگیش متلاشی شد. اونا خودشون باید تجربه کنن چون گوش نمیکنن. ولی اونایی که میخوان واقعا حفظ بشه هویت اسلامی ایرانیشون، شماها به شماها تکیه کردن. به این بچه‌ها باید بفهمونیم که کشور هر مشکلی که داره داره، اما واقعا به سرعت در حال ذهنیت پیشرفت در کشور وجود داره، پیشرفت مستقل اسلامی ایرانی. و برخلاف تبلیغی که گفتن آقا انقلاب بشه و اسلام بیاد دیگه پیشرفت و اینا نیست و ارتجاع و عقب موندگی، واقعا این روحیه پیشرفت طلبی واقعا بیشتر شد بعد از انقلاب. ما قبل انقلاب کسی به فکر تولید فکر و تولید علم نبود، الان هست. البته گرچه مشکلاتی هست ولی این مشکلات قابل شکستنه. بهشون بفهمونیم که این کشور درگیر جنگ و محاصره و تحریم و اینا بوده و هنوزم هست، چون یه گفتمان ایدئولوژیک جدیدی رو تو دنیا ایجاد کرده. ما تو شرایط عادی کار نمی‌کنیم، ما زیر فشاریم، از صد طرف فشار دارن میارن روی یک ملتی که بلند نشه و داریم بلند میشیم. دو تن بار گذاشتن رو دوشمون که بلند نشیم و داریم بلند میشیم. این که ماهواره بفرستن به فضا، این که موشکای 3000 کیلومتری بسازن، این که چه بکنن، این بهشون روشن بشه که ما تو تحریم مطلق داریم این کارا رو میکنیم. من اینو عرض کردم دوستانی که بودین زمان جنگ یادتونه تو منطقه، زمان جنگ سیم خاردار که نمیدادن بچهای ما، میگفتن چیز نظامیه، آخرین سلاح‌ها رو غرب و شرق به این صدام میدادن. ما عملیات بلفجر 8 قواس بودیم، قرار بود از اروند عبور کنیم برای فتح فاف. کنار آب که اومدیم وارد آب می‌خواستیم بشیم، شهید مزرجی و شهید ششتری اینا هر دو شهید شدن. مسئول تیم ما یه بچه روستایی 19 ساله، سوادی هم نداشت ولی حکیم بود، یه آدم الهی نورانی بود. اون شهید مزرجی بهش گفت آقا ما اون جایی که آموزش قواسی دیدیم توی کارون و برمنشیر خیلی با اینجا فرق میکنه. آب 2.5 کیلومتر عرض آب، سرعت آب تو جزر به 100 کیلومتر در ساعت میرسید. 100 کیلومتر. یعنی مثل شما فرض کنید یک ماشینی با سرعت 100 کیلومتر در برابر او باید مقاومت بکنید. که بچه‌ها وقتی می‌خواستن به این نقطه بزنن به خط، باید اینجا رو هدف می‌گرفتن، اینجوری قواسی می‌کردن که آب می‌آوردشون اینجا. بعد با این مصیبت ردشن با تجهیزات، تازه بزنن خط بشکنن. خطی که اصلا یه خط پولادین استثنایی بود. من یادم تیر به جای تیربار ضد هوایی گذاشته بودن که هواپیما رو باش می‌زدن رو زمین تو سر و صورت بچه‌ها می‌زدن. تله‌های انفجاری، میدان‌های مین پشت سر هم دیگه، اون طرف تو ساحل دشمن سگای مخصوصی بود که بوی آدمو می‌شنید و هشدار می‌داد. تمام این خط پر نیرو، نخلستان‌ها پشتش همینطور. بعد شهید مزرجی به او گفت که آقا ما می‌خوایم، اولا شهید چیش داری به ما گفت، به بچه‌ها گفت آقا بچه‌ها این لباسای غواصی رو ما با بدبختی به دست آوردیم، لباس کسی به ما نمی‌فروشه، دو تا محموله لباس غواصی از اروپا خریدیم بیاریم. این قضیه مال سال 65. حالا چون هفته جنگه عرضم رو با این خاطره ختم بکنم، گفت اینا رو توقیف کردن، پنتاگون و آمریکا و غرب و اینا توقیف کردن، بچهای ما رفتن یکی دونه یه دونه لباسای غواصی رو به عنوان که ما توریستیم و می‌خوایم تو سواحل مدیترانه بریم حال کنیم و اینا، یکی یکی اینا رو خریدن و آوردن جمع کردن، شما داری می‌پوشید. بعد به ما گفتش که برادرا سعی کنین امشب یه جوری تیر بخورین که این لباسا سوراخ نشه. میگفت یه کاری بکنین تیر میاد مثلا به صورت و اینا بخوره، این لباسا سوراخ نشه، شهید شدین، این لباسا رو بکنین، بچهای بعدی بپوشن برن جلو. با همین حالت ساده، همین خنده‌ای که شما میکنید، همون جای بچه‌ها شب عملیات همینطور خندیدن و خب رفتن و یه عده اون شب دیگه برنگشتن، ولی با لبخند رفتن. خب ما از اینجا جنگو شروع کردیم، اینجوری جنگو پیش بردن بچهای ما، ولی محکم بودن. اینو باید به بچهای نسل جدید، به بچه‌ها اینجا بگین که افتخار کنن به مسلمان بودنشون، به ایرانی بودنشون، به امام افتخار کنن و به شهدا افتخار کنن. که همونجا کنار آب شهید مزرجی به شهید شوشتری گفتش که آه اونجایی که ما آموزش دیدیم آب اینجوری نبود، امشب چی میشه؟ شهید شوشتری گفت که بذار راحتت کنم، گفت امشب اگر عراقی ها ما رو نزنن تو آب، کوسه ها میزنن، اگه کوسه ها نزنن این عراقی ها ما رو میزنن، اگه هیچ کدوم اینا ما رو نزنن ما تو تله های انفجاری اون طرف آب گیر میکنیم تو میدون مین، اگه از این تله ها رد شیم تو میدونای خط اول نخلستان گیر میفتیم، اگر اونجا بتونیم بریم ما رو با این تیربارا تو خط همه ما رو میزنن، اگر از اینا رد شیم و خط رو بشکنیم و حفظ کنیم بتونیم پاکسازی کنیم، فردا اول صبح تمام این منطقه بمباران شیمیاییه، اگر در برابر بمباران شیمیایی مقاومت بکنیم شروع میشه 70-80 روز پاتک و بمباران های هواپیما. راحت شدی؟ گفت بله. گفت ولی من بهت بگم، من امشب وارد آب میشم، چون اونی که به من مربوطه اینه که وارد آب بشم، اینه که از آب بیام بیرون دیگه به من مربوط نیست، دیگه خدا، به خدا مربوطه. یه آدم روستایی تحصیل نکرده یه بیسواد که گفتم حکیم بود، این عبارت چهشون هم شهید شد، گفت من امشب وارد آب میشم فقط برای که الان امام تو جماران نشسته بهش بگن که بچه ها زدن به خط، دیگه بقیهش به ما مربوط نیست. بعد میگفت تو چطور میترسی؟ این ور آب آرامی، اون ور آب نارامی، مگر خدای عبارت شو ببینین، یه بچه روستایی میگفت مگر خدای این طرف اروند خدای اون طرف اروند نیست؟ بعد به بچه ها گفت بچه ها او خدایی که موسا رو از نیل عبور داد امشب ما رو از اروند عبور میده، و همینطور شد. تو عبور از آب ستون ما فقط یک شهید داد، شهید سید یحیی کامیاب جاروباف بود، توی محله های پایین شهر مشهد شاگرد جاروبافی، این جاروهای دستی خانگی جارو میبافت، که این بلند شد و تا تکبیر گفت تیر درست خورد اینجا تو گلوش و شهید شد. بقیه بچه‌ها خط شکستن، البته یه دیگه اونجا دیگه بعدن تو درگیری‌ها مجروح و شهید و اینا شدن. این بوده، اینا رو به بچه‌ها منتقل تا که یه چیزی ما از ارزش‌هامون نباید عقب بریم. بله اشتباهاتمون رو می‌پذیریم، همه بشریم، اشتباه داشتیم، شما هم داشتید، اون بقیه هم داشتن، همون اشتباهاتی داریم، بعد ازی هم خواهیم داشت، اما نگذارید که اینا احساس ای بگو. باید احساس کنن نسبت به کشورشون مدیونن، نسبت به انقلاب مدیونن، احساس افتخار بکنن. ملی‌گرایی مثبت رو تو بچه‌ها تقویت کنیم، نه ملی‌گرایی منفی. ببینیم ما یک ناسیونالیسم منفی داریم که نژادپرستی، تعصب، فقط ما آدمیم بقیه آدم نیستن، نژاد ایرانی بقیه آدم نیستن، فقط نژاد عربه، این چیز حرفای بیخوده. به غربیا به ما اینا رو یاد دادن، به ترک‌ها گفتن پان ترکیزم، ترک‌ها آقا هم بقیه فلان، به فارس‌ها گفتن پان ایرانیسم، به عربا گفتن عربیگری، به هر کسی یه چیزی گفتن همه رو به جون هم انداختن، و مذاهب اسلامی رو به اسم شیعه و سنی و فلان. ما تعصب نژادی و قومی و ملی رو قبول نداریم، تعصبی، هر تعصبی که انسانها رو علیه هم تحریک کنه این تعصب باطله، کفر، از شرک. ولی ملی گرایی مثبت به این معنا که به ایرانی بودنشون از ایرانی بودنش شرمنده نباشه، افتخار کنه به تاریخ کشور، تاریخ ایرانو براش بگیم، تاریخ انقلاب رو، پیشرفت‌های کشور رو، نیازهای کشور رو و کارهای بزرگی که شده و کارهای بزرگی که باید به دست این بچه‌ها بشه. امام یه وقتی میگفت که هی نگید کشور برای ما چه کرد، یه وقتم بگید ما برای کشور چه کردیم. اینه تو ذهنشون بیاد، اینه برای ما چیکار کرده، خدا برای ما چیکار کرد، پدر مادرم برای من چیکار کردن، نمیدونم کشور برای من چیکار کرد. خب من تو چیکار باید بکنی؟ یکم تو احساس مسئولیت بکن. طلبکاری، یه حالت طلبکاری و مفتخوری و انگل صفتی و مصرفگرایی که تو ماها هست، تو نسل ما هست، این باید تو نسل‌های بعدی حل بشه. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه عرایض بنده رو تحمل کردید. ببخشید قبل از اون افطار یه جوری حالتون رو گرفتم که دیگه افطاری هم بهتون نمیچسبه. خیلی ممنون و متشکرم.